أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سوره مبارک فاطر با حمد الهی شروع شد. گرچه در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین است، لکن چون مصدر به حمد است، معلوم می شود که بسیاری از این اوصافی که در آیات بعد آمده برای توجیه و تبیین ضرورت حمد است. گرچه دلیل توحید هم هست، ولی حد وسط برهان حمد است. الحمدلله فاطر السماوات، همان طوری که فاطر و جائل و خالق و رازق، این اسماء حسنا دلیل بر توحیدند، ولی حدود وسطا هستند برای برهان حمد. اونچه که حد وسط برهان حمد است، می تواند حد وسط برهان توحید هم باشد. اگر گفته شد به این که فاطر و جاهل و نیز خالق و رازق، اینا حدود وسطا هستند برای محمود بودن حق تعالی، برای آن است که این سوره با حمد الهی شروع شد. متن بعدی آن است که در پایان آیه اول قدرت مطلقه خدا را ذکر فرمود که ان الله على كل شيء قدير. در آیه دوم اثر این قدرت مطلق را ذکر میکند. میفرماید چون قدرت ذات اقدس اله مطلق است، چیزی را که او امساک بکند کسی نمیتونه ارسال بکنه، چیزی را که او ارسال بکنه کسی نمیتواند امساک بکند. اگر فرمود اگر فتح کرد و ارسال کرد، کسی نمیتواند در برابر فتح او امساک کند، یا اگر امساک کرد کسی نمیتواند در برابر امساک او ارسال کند، برای اینکه او قدرت مطلق است و اون قدرت مطلقه با عزیز و حکیم تضمین شده است. مطلب بعدی آن است که اون چه که مدبر اصلی این عالم است، رحمت رحمانیه و رحمت مطلق است که رحمتی وسعت کل شیء. اون رحمت مطلقه که دارد تدبیر می کند، گاهی امساک می کند، گاهی ارسال، گاهی می دهد، گاهی نمی دهد، گاهی کم می دهد، گاهی زیاد می دهد. این امساک و ارسال هر دو زیر پوشش رحمت مطلقه هست. رحمت مطلقه تعطیل بردار نیست که ما بگوییم خدا بود و معطل. این فرض ندارد که در مرحله بعد فیض شروع شده. اگر کسی توانست در عدم محض فاصله بین خالق و خلقش رو تصور بکند، او آزاد است. ولی فرض ندارد در عدم محض بگوییم خدا بود، بعد یه مدتی صبر کرد. خب مدت، زمان و مانند اون فیض اوست. بگیم فعلا مصلحت نیست، بعدا مصلحت است. خود فعلا و مصلحت فعل اوست. فعلا مفسده دارد. خب فعلا و مفسده همه موجودند و فعل اوست. فرض ندارد که تعطیل محض باشد. اگر کسی توانست فرض بکند آزاد است در انتخاب، چون در عدم محض نه معیت فرض دارد، نه تقدم فرض دارد، نه تأخر فرض دارد. بنابراین تعطیل عالم از فیض خدا این فرض ندارد. همونطوری که فیض خدا ابدی هست، کسی که وارد بهشت شد برای ابد میمونه، قیامت ابد هست. این طور نیست که قیامت و بهشت محدودی داشته باشن و بعد از این مدتی از بین برن. ابدی هستن، منتها ابدی بالعرض. اون ابدی بالعرض به ابدی به ذات متکی است. اگر فیض خدا مثل ارواح انبیا، ارواح اولیا، اینا هم ازلی بالعرض باشن، چون به ازلی به ذات متکیان، هیچ محضوری ندارد. اصل تعطیل عالم فرض ندارد. اگر کسی توانست فرض بکند، خب در انتخاب راه آزاد است. تعطیل عالم، تعطیل فیض فرض ندارد. اما امساک فیض فرض دارد. خدایی که دارد تدبیری میکند، به بعضی ها میدهد و بعضی ها نمیدهد. شرح این از بیان نورانی هست، ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست، که مرحوم صدو در کتاب شریف توحیدش از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روایت میکند که از اون حضرت سوال کردن که جواد یعنی چه. فرمود اگر منظورتون از جواد در جهان امکانی است، مثلا انسان جواد کیست؟ اون که حقوق واجب را ادا بکند، او جواد است. اگر کسی حقوق واجب را ادا کرده است، مسائل مالیش ادا کرد، تکلیف خودش انجام داد، خب جواد. اما اگر منظورتون درباره ذات اقدس اله است که از اسماء فعلیه خدا این است که او جواد است، فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. او اگر بدهد جود است، ندهد هم جود است. زیرا اونجا که نمیدهد مصلحت است، اونجا که نمیدهد حکمت است، اونجا که نمیدهد آزمون الهی است که حکمت است. پس یه وقتی خدا دارد تدبیر میکند، تدبیر عالم، افاضه عالم با رحمت رحمانیه اوست. اون رحمت رحمانیه گاهی اقتضا میکند امساک فیض را، گاهی مقتضی ارسال فیض است. فهو الجواد و این اعطا و هو الجواد و این منع. یه وقتی معاذ الله دست بسته است، تعطیل است، کاری انجام نمیدهد، چنین چیزی فرض ندارد. خب پس بنابراین این امساک و ارسالی که تو این آیه دوم هست به رهبری رحمانیت مطلقه است. رحمانیت مطلقه نقشه می کشد پیشا پیش، در بعضی از موارد ارسال است، در بعضی از موارد امساک است. هر دو زیر مجموعه رحمت رحمانیه. اونجا که ارسال است رحمت رحمانیه است، اونجا که امساک است اونجا هم رحمت رحمانیه است. لذا رحمت رحمانیه تعطیل بردار نیست. سبقت رحمته غضبه، این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در صحیفه عرض کرد پس رحمته امام غضبه. ای خدایی که رحمت او پیش از غضب او، نه بیش، پیش از غضب او محقق می شود، نقشه می کشد، مهندسی می کند، راهنمایی می کند، بعد غضب سازماندهی می شود. پس رحمته امام غضبهی، هر جا خواست خدا غضب بکند پیشا پیش رحمت می رود، ترسیم می کند که چگونه غضب بشوند، چقدر غضب بشوند که با رحمت الهی هماهنگ باشند. خب خب اون مال معرفت است، نه مال عمل. در بخش عمل راش همین است که تسعى رحمته امام غضبه. لذا در سوره مبارکه الرحمن که اصلا شمارش نعمتهای الهی است و اقرار گرفتن است، نعمتهای خدا را می شمارد. این نعمتهای شمارد که اتفا بیالا ربکم اتفا زبان، به کدام یکی از آلا و نعمتهای الهی شما باور نداری؟ یکی از اون نعمتهای الهی جهنم است. فبیارا رب خاطب از زمان، جهنم چقدر خوبه، عذاب چقدر خوبه. این بهبه سوره مبارکه الرحمن دیگه. یعنی کل این نظام، وقتی که انسان بخواد این نظام را ترسیم کند، به به بگد، نظامی که جهنم نداشته باشه نظام ناقصی است. خب این همه ظلم و کفر و آدم کشی و ترور اینا هستی، حساب کتابی در عالم نباشه؟ خب همونطوری که خلق الانسان از سلسال یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان کل یوم هو فی شأن، درباره تک تک این نعمت ها میفرماد فبیالا ربکم تکذبان، اونجا که من شبا زمین نار کنم تو بایی آلا رو بکنم تو کذی بان حاضهی جهنم اللتی یو کذی و به المجمون، به به چه جای خوبی است. وقتی انسان جهنم تنها رو میبینه، بر خب جای عذاب است. و در نقشه عالم جهنم رو میبینه، میگه بسیار جای خوبی است، در این که بالاخره تبهکار باید کیفر ببینه یا نبینه. این همه آدم کشی ها بالاخره باید یه روزی کیفر داده بشن. لذا در کل عالم، نقشه عالم، جهنم جای بسیار خوبی است. و اون کسی که جهنم را در جای خود قرار داد و بهشت را در جای قرار داد، همون کسی است که پس رحمته امام غضبه. فتحصله که رحمت مطلقه تعطیل ندارد. یک، رحمت مطلقه گاهی جود است به صورت اثبات، گاهی جود است به صورت نفی. دو، این جود اثباتی و جود نفیی به صورت امساک و ارسال در آمده. گاهی ارسال فیض است، گاهی امساک فیض. اگر یک پدری، یک مادری به نوجوانش که اصرار میکند و با گریه از او موتور طلب میکند، این اگر به او موتور بدهد رحمت نیست، این اگر به او موتور بدهد جود و بخشش نیست، اگر به او ندهد جود و بخشش است، چون مصلحت او نیست و هلاکت او رو در بر دارد. ان من عبادی من لا یصلحوا الا کذا و کذا. بنابراین امساک در فیض معنا ندارد، امساک رحمت مطلق معنا ندارد. اما همون رحمت مطلقه که دارد تدبیر میکند، گاهی عطا میکند گاهی نمیکند، این نحوه مدیریت است. نه، برای این شخصی که عذاب است، حاضر جهنم اللتی یکذی و بل مجرمون، این رحمت رحیمی نیست، این رحمت رحمانی است. در برابر رحمت رحیمی قرار دارد، نه زیر مجموعه رحمت رحیمی باشد. نه دیگه، بالعرض کس برای چی گفته شد؟ فیض خدا ابدی هست، تعدد قدم ها لازم نیست. ابدی بالعرض یعنی بالعرض، یعنی فیض اوست. ابدی و ازلی فرق ندارد. ابدی بالعرض با ازلی بالعرض هر دو فیض اوست، تابع اوست، سایه اوست، ذل اوست. هیچ مگر ابدی بالعرض چیز از خود دارد. ابدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ازلی بالعرض همین داره. تعطیل فیض فرض ندارد که بگیم معطل بود، عدم محض، جلو دنبال ندارد. نه چیزی با خداست، برای اینکه چیزی در عالم نیست ادای محض. مثلا بگین یه مدتی تعطیل بود بعد فیض شد، خب مدت فیض اوست. بگیم اینجا فیض نشده، یه قدری صبر کرده، خب یه قدری بعد میخواد، فاصله میخواد، درجه میخواد، مرتبه میخواد. این فاصله یا درجه است یا مرتبه است یا زمان و زمین است، یه چیزی هست بالاخره. اگه هست فیض اوست. فرض ندارد که تأثیر محض شده باشد، تأثیر محض فرض ندارد. برای کسی توانست فرض بکند آزاد است. خب بعد اینکه حکمت نظری تمام شد، نوبت به حکمت عملی میرسد. حکمت عملی اینه که حالا که معلوم شد او فاطر است، او جائل است، او رازق است، او خالق است، به یاد نعمتهای او باشید. این به یاد نعمتهای او باشید، ترغیب به ذکر و فکر و شکر، اینها حکمت عملی است. یعنی کارهاست، اوصاف است، عقاید است، اخلاق است که انسان باید انجام بدهد. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، گاهی می فرماد اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم، اینا کسانی هستن که یا خوفم من النار یا شوقن الجنه خدا را عبادت میکنن. گاهی برتر از اینها نمی فرماد به یاد نعمت من باشید، فرماد فذکرونی اذکرکم، اون دیگه سخن از خوفم من النار و شوقن الجنه نیست. این همون بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام است، کم از حضرت امیر آمده است، هم از امام صادق سلام الله علیه ما، که یه عده حبن عبادت میکنن، شکرن عبادت میکنن، نه خوفن من النار نه شوقن الی الجنه. خب اگر اونها به یاد باشن به یاد منعمن، دیگران که اوصاف اهل ایمانن به یاد نعمتهای منعمن، پس اذکر نعمتی التی انعمت علیکم مال اوصاف اهل ایمان، فذکرونی اذکرکم مال اوحدی اهل ایمان. ولی بالاخره فرمود خالق اوست، رازق اوست، به یاد خلقت او و به یاد نعمت او باشید و در همین را صرف کنید. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود اگه کسی هم نکند از حد انسانیت خارج می شود به حد بهیمیت، درست است بهیمه هم می کند، پایین تر از بهیمه گیاه هم می کند، پایین تر از گیاه جماد هم هم می کند، بر اساس آیه سوره مبارکه اسراء که امش اندا یوسف به حمده، اما رحیمه حمد حیوانی می کند نه حمد انسانی. حمد انسانی اینه که صرف کل نعمت فی موضعها، برای حیوان موضع ندارد، او غصب و حلال و حرام ندارد، او علف سبز رو می خوره حالا چه حلال چه حرام. این چنین نیست که حالا اگر یک کسی باغ سبزی رو نشون یک حماری داد، این حمار بگه مال صاحب من نیست، این طور نیست. برای او علف سبز غذاست چه حلال چه حرام. کسی که حلال و حرام ندارد اون حمد انسانی رو ندارد، گرچه حمد تکوینی حیوانی هم دارد، از حیوان پس در بشه حمد گیاه و نبات رو دارد. فرمود این درباره توحید است و محمود بودن خدا، اعتقاد به توحید یه بحث است، حمد خدا یه بحث دیگه است. بعد از بیان و حکمت نظری که غیر از خدا احدی نیست، ما را به حکمت عملی دعوت کردن که اعتقاد از یک سو، تخلق از سوی دیگر، عمل از سوی سوم. بعد نوبت به رسالت میرسد. می فهمد و ای کذبو که اگر اینها حرف تو را که پیامبری نپذیرفتن، قبلا هم همین طور بود، این طور نبود که هر پیامبری که بیاید فورا حرف را قبول بکنن، اونا هم صبر کردن تا هم فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول. و ایو کذبو که فقط کذبت رسول من قبل، که اونا با بردباری حل کردن. این که در قرآن فرمود بعض کار فیل کتاب کذا و کذا و کذا نام انبیا رو میبرن، بعد فقط نام بارک یونس رو که میبرن، فرمود ولا تکن که صاحب الهوت، برای همینه. بعض کار فیل کتاب ابراهیم، بعض کار فیل کتاب موسی، بعض کار فیل کتاب کذا و کذا، همینه. اما فرمود لا تکن که صاحب الهوت، مثل یونس نباش که موقتا مسئولیت رو ترک کنیم. خب در همه موارد سخن از تأثی به سیری است که انبیا به اون سیر موفق بودن، نه تأثی به خود انبیا. فقط کذ و درست سلام قبل کرد، ولی این چنین نیست که هر کسی در عالم هر حرفی بزنه. بالاخره مکتب های گوناگون، آرای گوناگون، اندیشه های گوناگون، یه روزی حق و باطلش روشن میشه. این از متقن‌ترین ادله معاده، برای که ببینید این مکتب و ملل و نهل فراوانه، همه اینها مدعی هستند که حق با اونهاست. بالاخره یه جای باد باشه، یه روزی باد باشه که روشن بشه حق با کیه. اگر یه همچه روزی نباشه که عالم دق و باطله. حالا گذشته از اون مسائل عملی که عده ظلم میکنن باید به کیفرشون برسن، عده عادلن باید به پاداششون راه یابن، مسائل حق و باطل مکتب ها هم بالاخره تکلیفش باید روشن بشه. یه روزی بالاخره باید بیاد معلوم بشه که این 72 ملت حق با کدوم یکی از ایناست. همون بالاخره یه روزی میرسه که مرجع امور از حق روشن میشه یک، و اونها که پیروان حق بودن بهشتی هم دو، اونها که منکران حق بودن یا مدبران از حق بودن دوزخی هم این سه. نه عامل و عمل غیر از اون عقیده است. این یه مکتبی است که انبیا برابر اون مکتب عمل کردن، تو هم برابر اون مکتب عمل بکن. لذا فرمود فبه هداه و مقتده، نه به مقتده. اصل دین رو خدا نازل کرد و انبیا آموخت، این هدایت الهی است. انبیا به این هدایت آشنا شدند و عمل کردند. اصل دین حق است به مالار بهی، این برنامه انبیا است. تو هم به همین برنامه عمل بکن، نه به اونها اقتدا بکن. فبه هداه و مقتده، نه به مقتده. خب در آیه 5 فرمود یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. بعضی که فرمود به ذکر و فکر و شکر نعمت های الهی باشید و خوب بیندیشید، موحد باشید، حامد باشید و به دستور رهبران الهی عمل بکنید. فرمود وعد الهی حق است، قیامت حق است. دو چیز شما را از قیامت باز می‌دارد. یکی سرگرمی این دنیای بازرگوبر، دوم اون دشمن سوگند یاد کرده که در تلاش و کوشش برای فریب شماست. البته او مهمترین ابزاری که دارد همین ابزار دنیاست، لیکن شبهات علمی او هم سر جا خودش محفوظه. اون شبهات علمی او از سنخ فریبا بودن دنیا نیست. او که معاذالله شبهه علمی ایجاد می کند برای اینکه فریب بدهد، از سنخ شهوت و غضب نیست که انسان را با دنیا فریب بدهد. او یه راه دیگری دارد، او از هر دو راه استفاده می کند. خب فرمود حیات دنیا شما را فریب ندهد. یک، اون غرور، کسی که مغرور کننده است، فریب دهنده است، فریب کار است، یعنی شیطان، شما را نفریبد. این دو برهان مسئله هم در آیه 6 است که ان الشیطان، یعنی همین غرور، لکم عدو، او دشمن سوگند یاد کرده شماست. شما هم او را به عنوان دشمن بشناسید ولا غیر، فاتخذوه عدو. او تلاش کوششش این است که پیروان خود را با خود مستقیما به جهنم ببرد. انما یدعو حزبه، تا همه اینها جز اصحاب آتش افروخته باشه. دو تا مطلب است که برای همه ما مهمه که در بحث دیروز اشاره شد. این دو تا مطلب حرفای نوع انبیاست، از سنخ مغالطات علمی نیست که این 13 قسم مغالطه که 4000 سال رواج دارد، چند قسمش مغالطه لفظی، چند قسمش مغالطه معنوی است که تو کتاب منطق خوندی. این مغالطه تو بحث‌های اندیشه و معرفت هست، اما یه نوع مغالطه است که فقط این رو انبیا گفتن، جای دیگه نیست. و این است که شیطان گاهی در انسان نفوذ می‌کند، تنها شستشوی مغزی نیست، شستشوی هویتی است. ما را میگیرد، کجا میبرد روشن نیست، در قبضه خودش نگه میدارد. کل این درون را از هویت انسانی ما خالی میکند. یک، خودش با ابزار و جنودش وارد حیثیت ما میشن. دو، ما میشیم انسان نما. سه، شیطان واقعی. چهار، به خودمون رو گم میکنیم، خیال میکنیم ما این. پنج، این حرف تازه است. این تازه است، یعنی فصل مقبل ما ابلیسه. اگه سوال بکنی حاضر رجل و من هوه، نمیشه گفت حیوان ناطق یا انسانون، این نمیشه گفت، بلکه ابلیسون. این شیاطین الانس تشبیه نیست. این که در قرآن کریم آمده شیاطین الانس، این تشبیه نیست. این خطبه نورانی قبلا هم چند بار خونده شد تا حال، خطبه هفتم نهج البلاغه است. در برابر قرب نوافل که مستحضری، خدای سبحان طبق اون روایتی فریقین نقل کردن، فرمود بنده من به وسیله نوافل به من نزدیک می شود تا از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشود، من محب بود بشوم، او محبوب من بشود. من مقام فعل، نه در مقام ذات، نه در مقام صفت ذات، در فصل سوم یعنی مقام فعل کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو لسانه و کنتو یده و کنتو رجده و مجاری ادراکی و فعلی او را تو اون حدیث شریف تبیین کرد. مشابه اون قرب نوافل که خدا در مقام فعل سمع و بصر انسان می شود، این بیان نورانی هست امیرش در خطبه هفتم. بعضی از بزرگان و مرحوم آیت الله شیرازی رضوان الله علیه بیت با برکت ایشون یه خدمت مهمی به نهج البلاغه کردن، تمام نهج البلاغه رو یک جا جمع کردن، چون مستحضرید که مرحوم سید رضی این جمله های با فصاحت و بلاغت هر نامه یا خطبه را ذکر کرده. خطبه که مثلا سه صفحه بود، ایشون یه صفحه رو نقل کرده، برای اینکه اون جمله های آهنگین و با فصاحت تر و با بلاغت تر بیشتر رو انتخاب کرده. گذشته از اینکه نکات را رعایت کرده. در خطبه هفت وجود بارکه حضرت امیر این چنین می‌فرماید: فباد اتخذ و شیطان لامرهم ملاکا، برخ از پیدوان شیطان ببینن هرچی شیطان میگوید انجام میدهد، یعنی اون چی که وسوسه های درونیست. و اتخذهم له اشراکا، یه تعامل متقابلیست بین شیطان و این مردم، اینا تحت ولایت شیطان هم یک، شیطان هم اینا رو دام خود، شریک خود، حبل خود قرار داد. دو، وقتی که وارد حریم قلب اینها شد با وسوسه، سعی کرد کی قلب اینها باز می شود که وارد درون دل بشود. وقتی وارد درون دل شد، اونجا لانه می کند. وقتی لانه کرد، فبازه، تخم گذاری می کند، بیزه و تخم می گذارد. این بیزه ها و تخم ها را می پروراند و فرخه. فرق یعنی جوجه. تو مقتل سید شهدا سلام الله علیه است که وجود سید شهدا آمد کنار قبر پیغمبر، ارشد انا فرخو که و ابن فرختک، همین است. خب، فبازه و فرخه فی صدوره، در درون اینها تخم گذاری کرده، این تخم را پرورنده شده جوجه. این چی میبینید؟ تو نماز هی خاطرات میاد و میره، میاد میره، مثل جوجه هایی که وارد اتاق شدن مرتب پر میکشن، آدم نمیتونه اینها رو آرام کنه. همین فباز و فرخ فی صدوره و دب و درجه، این دابه ها در درون دل او با تدرج رفت و آمد فراوان دارن. دب و درجه فی حجوره، حالا از درون به بیرون آمدن، از راه چشم و گوش و دست و پا، همه اینها دارن میلودن تو محدوده هویت او. اومد این شخص وقتی نگاه میکند، با نگاه شیطانی نگاه میکند، فنظر شیطان به اعیونهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند، با چشم اینها نگاه میکند. قد شرکه شیطانو فی سلطانهی و نطق بالباطل علی لسانهی، این تمام مجاری ادراکی را گرفته. اینا تشبیه نیست. اگر قرآن فرمود یه عده شیاطین الانس است، یعنی این شستشوی هویتی است نه مغزی. اون هویتش رو ذخیره کرده، کجا برده معلوم نیست. کل هستی او را شیطان پر کرده. حالا اونی که حرف میزنه شیطانه. اینی که در اون خطبه حمام که حضرت فرمود ها غذا تسنار مواعظ، اون شخص اعتراضی بی‌ادبانه کرده که اگر موعظه اثر بکنه پس چرا در شما اثر نکرد، فرمود نفس علی لسانه، این شیطان است که در زبان تو حرف زده است. خب این مغالطه است. یعنی این شخص انسان نیست، خیال میکنه انسانه، دیگران خیال میکنن انسانه ولی واقعا انسان نیست، فریب او رو میخورن. یک دانشمند در مغالطه فریب موضوع محمول ناآشنا رو میخورد، دیگران تو بحث‌های اجتماعی فریب این شخص میخورد. این واقعا حیوان است، واقعا ابلیس است. یک مطلب دیگه اینه که مغالطه دیگه اینه که ما مجاز رو حقیقت میدونیم، بالعرض رو به ذات میدونیم، به تبع رو بالاصاله میدونیم. این هم حرف انبیاست، به در جای دیگه خبری از این حرف نیست. و اینه که دنیا بالاخره زمینی هست، آسمانی هست، زندگی هست. زمین آیت حق است، آسمان آیت حق است، موجودات زمینی آیات حق است، موجودات آسمانی آیات حق است، هم حق است. آب حق است، هوا حق است، زمین حق است، معدن حق است. اینا نعمت‌های الهیه که خدا سبحانه اینا را آفرید. اما حالا من باید این کار را بکنم، نه شما. من با جلو بیفتم، نه شما. من باید به این لقب و نام شهرت پیدا کنم، نه شما. این واقعیت نداره. این میشه دنیا. دنیا همینه دیگه. این بازیچه است. ما خیال بکنیم درس و بحث ما، زندگی ما، برای اینکه به این عناوین برسیم. به ما بگن عظما، به ما بگن کذا، ما جلو بیفتیم، نام ما را، عکس ما را. این میشه دنیا. وگرنه زمین دنیا نیست. فرمود میان آیات الهی هست. خب ما خیال میکنیم اینها واقعیت دارن. اینا مجازن، نه حقیقت. و ما این مجاز را حقیقت میپنداریم. تمام تلاش و کوشش رو برای اینه. این هم یه مغالطه است. مثل این که یک انسان حکیم وقتی به بازی بازیگر را نگاه میکنه میگه بازی چیز خوبی است، ورزش است، تأمین سلامت است. اما حالا سرمایه سنگین را برای ورزش صرف کردن، تمام عمر را برای بازی صرف کردن، بددهنی کردن، فحش دادن، دعوا کردن، بازی را حقیقت پنداشتن است. خب بازی که ارزشی ندارد که. اصل ورزش برای اینکه آدم نشاط پیدا کند. ورزش که اصل نیست. ورزش برای تأمین سلامتی است و نشاطه. مجاز است. آدم این مجاز را حقیقت حساب بکند میشه مغالطه. در قرآن فرمود به این که شما این پنج مقطع را که حساب میکنید، این پنج مقطع اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول، همش بازی است. این پنج مقطع را تو سوره مبارکه حدیث فرمود. انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. نوجوانی یه جور، جوانی یه جور، میانسالی یه جور، شیخوخیت یه جور، فرتوتیت یه جور. همین آیه 20 سوره مبارکه حدیث فرمود اعلموا انما الحیات دنیا لعب یک و لهو دو و زینت سه و تفاخر بینکم چهار و تکاثر فی الاموال و الاولاد پنج. انسان در دوران کهنسالی نمیتواند خوب غذا بخوره، نمیتواند خوب بیاراید، نمیتواند خوب در جامعه سخنرانی بکند. همه اینها از او گرفته شد. فقط میگه این مقدار مال دارم، این مقدار نوه دارم، این مقدار اون داشتم یا دارم. این میشه تکاثر که دوران فرتوتی است. دوران شیخوخیتم تکاثر است، من جلو باید بیافتم. این بازی ها. دوران نوجوانی و جوانی هم که معلوم است به تفاخر و به خوردن و به آشامیدن و به اجبفین رسیدن و این است. این مراحل پنجگانه نشون میدهد که بازی است. و اگر در بخشی از آیات دیگر پنج مرحله نبود، دو مرحله بود، این منافات ندارد که این مراحل پنجگانه همه زیر پوشش این دو مرحله هم. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 به جایی که بفرماید دنیا پنج مرحله است، میفرماید بیش از دو رنگ نیست. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. همش بازی است. یا بازی توپ و فوتبال است، یا بازی القاب و بازی عناوین و این گونه از امور. در سوره مبارکه انعام هم مشابه همین بیان را دارد. اونجا هم فرمود جز بازی چیزی دیگر نیست. یعنی آیه 32 سوره مبارکه انعام این است که و مال حیات دنیا الا لعب و لهو. در سوره 47 هم که انعام مبارک پیغمبر اونجا هم حذر کرده به لهو و لعب. بنابراین ما پنج مرحله نداریم. اول و وسط و آخر این بازی است. اگر کسی بازی را حقیقت بپندارد گرفتار مغالطه شد. وگرنه تو یکی از خطبه های نهج البلاغه از کسی در محضر است امیر سلام الله علیه دنیا را مذمت کرده. حضرت فرمود ایها الزام الدنیا، ای کسی که دنیا را مذمت کردی، جایی بهتر از دنیا نیست. این متجر اولیاست. همه اولیا و انبیا و شهدا و صالحا و صدیقین تو همین دنیا به مقام رسیدن. کجا رو داره مذمت میکنی؟ او بد نکرده. او بیمارستان رو بتونشون داد، تیمارستان رو بتونشون داد، آسایشگاه رو بتونشون داد، قبرستان رو بتونشون داد. او خلاف نکرده، او فریب نزده، تو فریب خوردی. او چیکار باید بکنه نکرده؟ او این چه نیست که تیمارستان رو نشون نداده باشه، قبرستان رو نشون نداده باشه، بیمارستان رو نشون نداده باشه، فقط بازار رو پارک نشون داده باشه. او طرف فریب نداده، تو فریب خوردی. میمونه اون غرور، اون شیطان. فرمود شیطان دشمن شماست، دشمن تکبودی. این که فرمود دشمن تکبودی سرش اینه. بالاخره انسان یه دشمن هایی دارد، قابل مصالحه است. اگر حیوان باشد، بالاخره میبینید که گربه ها، پلنگ ها، ببر ها، حتی طوفان ها تربیت میشن. بالاخره یه مقداری با بعضی آشنا میشن، کاری با آدم ندارن. اما تنها دشمن دوستی ناپذیر شیطانه. همون به اینکه چیکار بخواه بکنی با او؟ با او فقط جنگ. اگر بخواه صلح بکنی، او تو را به بند میکشد، با هم میرید جهنم. او اینچون نیست که اگه صلح کردید کار بشه نداشته باشد که. این از هر ماری بدتر. شما دیدید خیلی هست با مار زندگی کردن، الان دارن زندگی میکنن، با عقرب زندگی میکنن. مگر نیست؟ مگر نمیبینید تو این رسانه با مار زندگی میکنن، با عقرب زندگی میکنن، با پلنگ زندگی میکنن، با یوز پلنگ زندگی میکنن، اما با شیطان نمیشه زندگی کرد. فقط تنها دشمن سوگند یاد کرده شما اینه. فقط باید با او بجنگی. یه کمی که نرم بشید، کنار بیایید، آرام بشید، او بیشتر حمله میکنه. لذا فرمود به این که انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. تنها هدف او همین است. اگر چونچه او دسترسی داشته باشد، یک سر شما را با خودش میبرد. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. انما با این نماز کرده یه دشمن آشتی ناپذیر اموس. انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.